توجه به اینکه ما در این خط نگاره خب از کلمات فارسی یا حداقل شاید شناختش برای علاقمندان زبان عربی باشه، اما من دیدم که در تمام دنیا از این نمایشگاه استقبال میشه. شما خودتون در کشورهای مختلف، قاره‌های مختلف، ورکشاپ‌های مختلفی رو گذاشتین، کارگاه‌های مختلف، نمایشگاه‌های مختلف. استقبال از این هنر در دنیا به چه شکل هست و چطوری این حالا مخاطبانی که شاید خیلی با خط عربی یا خط فارسی آشنایی نداشته باشن با این هنر ارتباط برقرار می‌کنن و اینقدر تو دنیا تونسته نظرها رو سمت خودش جلب کنه؟
و سوال بسیار بسیار به جایی بود، به این خاطر که ببینیم ما در تابلوهای خط نگاره یا خط نقاشی،
درسته،
همونطوری که عرض کردم لحظات پیش، حتما باید هنرمندی که داره این رشته رو ادامه میده و اون هنرمندی که داره این تابلو رو خلق میکنه باید دارای سواد مبانی هنرهای تجسمی باشه. این مبانی هنر تجسمی چیزی هست که در تمام دنیا مثل سانتیمتر، مثل اینچ هست، یعنی همیشه باید باشه. ما نقطه، خط، سطح، حجم، همه اینا تعریفش یک چیزه. توی کشورهای خارجی دیگه لازم نیست که خانا بودن این خط رو ببینن، اونها سیاهی سفیدی میبینن، اصطلاحاً کیفیات بصری رو نگاه میکنن جدا از مبادی بصری، کیفیات بصری.
یعنی در حقیقت بیشتر نگاه زیبایی شناسانه دارن به یک اثر هنری، حتی اگر نسبت به اون شناختی نداشته باشن.
زنده باد، زنده باد، دقیقا همینه. به همین خاطر از اقبال بسیار بالایی برخورداره نسبت به خیلی از هنرهای دیگرمون.
درسته. بعد آقای دکتر، حالا شما چون میدونم تو کشورهای مختلف هم نمایشگاه داشتین، استقبالش چه شکلی بوده؟ یعنی چقدر ارتباط گرفتن؟ آیا مثلا حالا دوستانی که در این حوزه ورود کردن و دارن کار میکنن منفعت مالی هم براشون داره؟
بله قطعا. اما من فکر میکنم حالا با توجه به اون تجربه اندکی که از قبل دارم تو کشورهای مختلف، استقبال از خط نقاشی و خط نگاره نسبت به خوشنویسی بیشتره.
درست.
در اروپای مرکزی و کشورهای آمریکایی، به این دلیل که یک مقداری شرقی تره. خوشنویسی یه مقداری مرز داره، حدود خاورمیانه و کشورهای اسلامی هست، به دلیل اینکه خوشنویسی از بطن قرآن کریم آمده بیرون. ولی خط نگاره ها حتما چون باید مبانی هنرهای تجسمی که یک جامعیت جهانی داره و اصالتا باید هر هنرمند یک مؤلفه شخصی داشته باشه،
درست،
این رو باید دارا باشه، به این خاطر از اون حالت شرقی بودنش، اون حالت حالا اخصا ایرانی ها ایرانیزه بودنشون باعث شده که از اقبال خوبی برخوردار بشه.
درسته. بعد آی دکتر، حالا یه اشاره‌ای هم به نمایشگاه می‌کنید که چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده و از چه خط‌هایی بیشتر استفاده شده در این حالا خط نگاره‌ها؟
خواهش شما. از این 65 هنرمند عزیزی که تو سنین مختلف هستن شرکت کردن. و
از چند سال تا چند سال دارید؟
ما از 13 سال داریم تا 60 سال.
درست.
عرضم به حضورتون که خب از شیوه‌های مختلف و تکنیک‌های مختلف آبرنگ، ماژیک، قلم مرکب و رنگ اکریلیک کار کردن رو ابعاد مختلف با اشعار مختلف، همچنین کتابت‌های قرآن کریم با استفاده از تکنیک‌های مثل تکنیک‌های خطی مثل دست آزاد یا تکنیک هایی که از عناصر بصری خط های چینی ژاپنی گرفته شده و همچنین خطوط کوفی اولیه یا خط کوفی غزنوی، برداشت هایی از این خط ها استفاده شده و دوستان کاراشون ارائه کردن و روی دیوار و در معرض دید عزیزان قرار دادن.
درست.
در کنارش روز افتتاحیه 10 نفر از هنرمندان برتر حاضر شدن و کارگاهی رو از ساعت اولیه افتتاحیه تا ساعت آخر و همچنین ادامهش که امروز روز پنجشنبه بوده انجام شده و ادامهش هم روز یکشنبه مجدد ساعت 2 تا 4 همون کارگاه هم به صورت زنده به صورت ورکشاپ انجام میدن.
بعد آی دکتر، من خیلی کوتاه فقط چون کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، چه ساعتی و کجا میتونن بازدید کنن علاقمندان؟
از شنبه تا روز چهارشنبه که آخرین روز نمایشگاه است، از ساعت 9 صبح تا 6 عصر گالری عالی حوزه هنری تهران نفش خیابان سمیه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
شهاب دارابیان گفتگو کرد با جناب آقای دکتر روح الله دلخانی، دبیر نمایشگاه خطنگارها و نقاشی خطهای دانشجویی که مناسبت هفته بزرگداشت مقام دانشجو در گالری حوزه هنری برگزار میشه. همراهیتون رو قدردانی با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه‌ای که داره به شما تقدیم میشه، تقاطع فرهنگ هست با محوریت نگاه کارشناسان بر اهم اخبار حوزه فرهنگ و هنر طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم.
حاشیه.
خب در این گاه و وقت عالی زمان همراهی با احسان رحیم‌زاده است. اجازه میخوام که مقدمه احسان عزیز رو بشنویم. مهمان نازنینی که از خطوط ارتباطی با ما همراه هستن رو معرفی خواهم کرد.
امین جان، این روزها شاهد پخش برنامه‌ای هستیم به نام پرنیان صدا از شبکه تهران، از شبکه 5 سیما. سابقا تهران بود که الان شبکه 5 سیما. برنامه‌ای درباره رادیو که کتاب خاطرات رادیو رو ورق میزنه و بر ما لازم و ضروریه که به صورت ویژه به چنین برنامه‌ای بپردازیم، ما که جزء خانواده رادیو هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای سعید توکل عزیز.
هم خدمت حضرت عالی جناب رحیم‌زاده عزیز.
سلامت باشید.
همکاران گرامیتون و تمام مخاطبین محترم رادیو گفتگو که در این لحظه من سعادت دارم در خدمتشون هستم.
بزرگواری عزیز، ما هم عرض سلام و درود احترام داریم جناب توکل بزرگوار. بسیاری از نسل دوم و نسل سوم کسانی که وارد رادیو شدن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم شاگردی شما رو کردن سعادتی است. همراهی در این گاه عالی همدلی با شما.
بزرگواری لطف باشید. من کوچیکی شما هستم در خدمت.
من آقای توکل شاهدیم که هر هفته شما یه برگ برنده جدیدی رو میکنین و خلاصه یه فیلم قدیمی از رادیو. از کجا میارین این فیلم ها رو؟ با توجه به اینکه اون موقع فکر میکنم خیلی مرسوم نبوده که بخوان مثلا از پشت صحنه یک برنامه رادیویی بخوان فیلم برداری بکنن.
اصلا مرسوم نبوده. عرضم خدمت شما که در این وقت مختصری که هست و محبتی که داشتید که به این مقوله پرداختید و خب حالا کجا بهتر از رادیو گفتگو که گفتگویی داشته باشین. در واقع ما به بهانه 82 سال در واقع تأسیس رادیو از سال 1319 که حساب کنید پارسال میشد 82 سال، فکر کردم که از جمله کارهایی که در واقع مقفول واقع شده و بهش پرداخته نشده، مروری بر تمام این آثار و چهره ها و صداهای ماندگاری بوده که از ابتدا در واقع اومدن زحمت کشیدن و نقد جان و گوهر وجودشون در واقع در این رسانه صمیمی خرج کردن. بله. و در طول زمان هم خب دچار فراموشی و عرضم به خدمت شما از یاد رفتن. من این پیشنهاد رو داشتم سال گذشته که ما بیایم یک برنامه رو به این بهانه اختصاص بدیم و ابتدا خب یک تجربه رادیویی این کار رو
پیام بود فکر میکنم.
بله، چند ماهی در واقع به صورت برنامه زنده 4 ساعته در رادیو پیام اتفاق افتاد و مقدماتش فراهم شد و این نکته که شما فرمودید با تکیه به دانش روز عزیزانی که فارغ التحصیلان رشته های آی تی هستند و با توجه به تصویرهایی که داشتیم و صداهای متنوع و زیادی که داشتیم تونستیم مجموعه رو بسازیم. در واقع ما داریم الان جناب رئیس‌زاده خاطره سازی میکنیم.
نه یعنی بخشایی که آقای مثلا منوچهر نوذری دارن اجرا میکنن که واقعیه دیگه، ساختنی نیست که.
خب مقداریش ساختنیه، مقداریش واقعیه. یعنی ما مثلا حتی گذشته از ایشون، یعنی به زمانهای دور اگر شما در 10 برنامه گذشته یک بله. نگاهی داشته باشید، مثلا از مرحوم صبحی که دارن قصه میگم، یعنی اون موقع حتی دوربین فیلم برداری به سازمان هم شاید نیومده، اصلا تلویزیونی هم وجود نداشته، ما در واقع به نوع بسیار موفقیت‌آمیزی به لطف خدا البته تونستیم این چهره ها رو در واقع یک جان تازه برای خاطره و خاطره سازی شنوندگان ببخشیم. هنرمندانی که در عرصه موسیقی بودن، در عرصه نمایش درسته. بودن، در عرصه گویندگی بودن و حتی بخش هایی که به ساخت برنامه تهیه کنندگان، نویسندگان میپرداختن، این تصویر سازی ها اتفاق افتاد و خوشبختانه چنان با دقت و حوصله ای اتفاق افتاد و انجام شد که برای هم مخاطبینی که خب به رادیو علاقه دارن و خاطره داشتن از قدیم براشون زنده شد و هم نسل به قول شما جدیدی که فقط اسمی از اون عزیزان گذشته شنیدن، این توجه ها جلب شد که دوباره به این عنصر رسانه‌ای بسیار عزیز و محترم دوباره توجه شد.
درست. آیه توکل، از این فیلم‌های زیرخاکی چقدر دیگه دارید که باز در قسمت‌های آینده منتشر بکنید؟
من عرض کردم یه توضیح کوتاه که در واقع این فیلم‌ها داره ساخته میشه.
بله. ببین الان اون فیلمی که مثلا آقای نوذری، آقای علیرضا جاوید نیا دارن با هم اجرا میکنن، اون چیه؟
اینا تمام ساخته خود ماست.
خب
همچین فیلمی وجود نداشته.
خب اون واکنش مخاطبان که دیگه ساختگی نیست دیگه.
خب دیگه یه سری ترفندهای عرضم به خدمت شما، کارهای رادیویی توش اتفاق میفته.
بله.
یک آمیزه از کارهای تصویری، یعنی در واقع و صوتی، یک همچین موزه دیداری شنیداری. آقای رئیس‌زاده خدمتتون بگم، در واقع من اصلا فکرم این بود که این موزه دیداری شنیداری، و قبلا هم خدمتتون صحبت کردیم که خب این میراث فرهنگی ما بخشی
بله صد درصد
در واقع همین میراث‌های معنوی ماست، غیر از حالا میراث‌های ملموسی که وجود داره، برای اینکه حفظ بشه و برای اینکه هم مخاطبین بدونن و هم در واقع کسانی که متولی هستن توجه بیشتری بکنن. من روی تجربه 40 سال اخیر خودم که در رادیو صرف شد و حالا خدا رو شکر عموما جاهایی که نقاطی که من قرار گرفتم در کنار خوبان و بزرگان رادیو بود و مورد توجه قرار گرفت، احساس هم این بود که جا داره که به هنرمندان و دستندرکاران و نقش‌آفرینان و مجریان گوناگونی که آمدن و الان در بین ما اکثرشون نیستن و حالا همون تعدادی هم که هستن هم باید عرض گذاشت، بتونیم به طرق مختلف در واقع صدا و تصویر اینها را تا اونجایی که میشه به طور واقعی، حالا خوشوقتم ایشان. که شما میگید که این فیلم ها کجا بوده.
نه خیلی آخه توی شبکه های اجتماعی پخش شده های تحکر.
بله من
خیلی زیاد،
مثلا ما یک تکه شعر دکلمه از خود مجری برنامه صبح جمعه با شما خانم سرکار خانم بهربان
بله.
پخش کردیم راجع به باز شده روز آغاز تحصیل بود. وقتی که برای خود ایشون من این تیکر رو توی اینستاگرام فرستادم، اصلا بخت برش داشت که من اون روز که اصلا دوربینی توی استودیو نبود، اصلا من خودم مثلا دوربین فراری هم، این فیلم تو از کجا پیدا کردی؟
آقای تحکر ما تا الان فیلم یعنی مستند دیگه واقعی، یعنی از الان به بعد باید به مستند هم شک بکنیم.
البته بخش های مستند هم داخلش هست.
بله.
اونجا تمام تلاش من این بود که واقعا اینا جنبه واقعی داشته باشه. خوشبختم که شما این تصور رو دارید. من خیلی الان خستگی از تنم دور میشه وقتی
از الان به بعد دیگه تصور رو ندارم با توجه به اینکه آقای توکل عزیز،
مگه میشه این همه فیلم زیر خاکی؟ شما ببینید شبکه‌هایی هستن که حالا من نمیدونم اسم میشه برد یا نه، مثلا به نام تونل زمان، یک فریم از این فیلم هایی که ما داریم و در واقع تصویرسازی‌هایی که آمیزه عرض میکنم از مجموعه آرشیو خود ما هست و هم صوتی و هم تصویری، اصلا تصورش هم نمیتونن بکنن و ندارن. ما
درسته.
میگم که الان داریم تقدیم عزیزان میکنیم، انصافا با نهایت دقت و اصالت کار هست.
آقای تحکل بخش راجع مهمونا میشه بفرمایید. من دیدم آقای شجاعی مهر، آقای بهروز رضوی
بله.
این هفته فکر میکنم آقای تورج نصر امشب قرار تشریف بیارن. در آینده چه مهمونایی رو خواهیم دید؟
ما در آینده از پیشکسوتانی که در واقع هنوز یک تمایلی هم دارم به گفتگو. آخه داستان حالا یه خود طولانی میشه، من سر شما رو نمیخوام در بیارم. ما عزیزانی که دعوتشون کردیم و دعوت میکنیم در لیست ما هستن، خیلی تعداد زیادی هستن و من علاقه دارم اون همه دوستان تشریف بیارن و مردم هم ببینن، ایشون هم در واقع این عزیزانم در مقابل دوربین قرار بگیرن. در آینده نزدیک ما خانم نشیبا، احتمالاً آقای صالح علا، آقای حمید منوچهری، عرضم به خدمت شما آقای جمشید جم، کسانی که حالا در شقوق مختلف زحمت کشیدن، آقای نوری، آقای امیر نوری گوینده پیشکسوت رادیو که زحمت کشیدن، دعوت خواهند شد و دعوت شدن که بیان و با
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما این قول از شما بگیرم که انشالله اینجا حضوری در خدمتتون باشیم و به هر حال شما کوله بای از خاطرات رادیویی دارید و ما شنونده خواهیم بود.
منم تشکر میکنم،
سلامت باشید.
اما مطمئن باشید که اون انبار زیر خاکی که فرمودید به اون شکل نیست،
انباری در کار نیست،
تیم های آیتی دارن کار میکنن که به بهترین وجه منعکس کنن
دستشون در نکنه
خاطرات مردم و زحمات هنرمندان.
بسیار سپاسگزاریم و بهترین ها رو برای شما استاد توکل آرزومندی ما باشید.
خیلی ممنونم.
یا علی
سلامتمندان هست، در واقع وقتی رو اختصاص دادن
عزیزی،
سلامت باشید،
قربونتون برم، خدا نگهدار.
و از همینجا درود میفرستیم به اسامی که نام برده شد، استاد صبحی، استاد نوذری، که خب این روزها دیگه رخ در نقاب خاک کشیدن، روحشون شاد باشه، و تمامی بزرگان عزیزانی که این رسالت ارزشمند رسانه گرم رادیو رو بر دوش داشتند و امروز دیگه در میان ما نیستن، امیدواریم که مورد غفران الهی قرار بگیرن، و عزیزانی که این روزها در قید حیاتند عمرشون دراز باد. احسان رحیمزاده گفتگو کرد با جناب آقای سعید توکل، استاد سعید توکل، تهیه کننده و مجری برنامه پرنیان صدا که از شبکه 5 سیما پخش میشه. هفته و 47 دقیقه و 25 ثانیه زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم با برنامه تقاطع فرهنگ. همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
پاورقی
دوستداران هنرهای نمایشی می دانند که از 14 آذر ماه 20 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی کار خودش رو آغاز کرد، رخدادی که طی روزهای 14، 15 و 16 آذر ماه با محوریت 8 سمینار بین المللی نمایش‌های آینی و سنتی آغازگر این رویداد بود و از روز 16 آذر تا روز 20 که در روز 21 اختتامی رخداد هست، گروه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا داشته‌های نمایش آینی و سنتی ما رو به پیشگاه مخاطبان عرضه کنند. در این گاه و مقام عالی همراه هستیم با یکی از کارگردانان خوب کشورمون، جناب آقای علی قاضی، که با نمایش دار دعا در بخش آیین‌های نمایشی و معرکه‌ها در 20 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی از خوزستان حضور دارند. جناب آقای قاضی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. من زرده و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. احترام از آن ماست و سعادت بابت این همراهی و همکلامی. کمی درباره دار دعا صحبت می‌فرمایید، از نمایش‌های آینی منطقه جنوب کشور به ویژه خوزستان هست؟
بله قربان. عارضم به خدمتتون، دار دعا نمایشی است آینی سنتی در خصوص و مربوط به ایل بختیاری، و همون جور که می‌دونید تو این نمایش ما پرداختیم و سعی شده که در حقیقت بپردازیم به جایگاه درخت کنار یا کتابن سدر، که در حقیقت در فرهنگ بختیاری و در آیین بختیاری جایگاه ویژه‌ای داره و یه جوری سایه سار و سایه انداز این درخت یا حتی ماهیت خود درخت یک جور معبدگاه ما بختیاری است.
بسیار عالی. من میدانم که سابقه این درخت چه از لحاظ ارتباطی که مردم باش دارن، چه البته افسانه هایی که در قالب رفتار فولکلور مردم به ویژه حالا عزیزان بختیاری درباره این درخت گفته شده، فراوان هستش. سابقه سابقه این رخدادها و این رویدادها چه شکل آیینی اسطوره‌ای، چه بخش نمایشیش و چه بخش داستان پردازیش تا چند درازنایی رو در بر میگیره؟ ما میتونیم راجع به 100 صحبت کنیم، راجع به 1000 صحبت کنیم یا کم و بیش؟
بله خواهش میکنم. خب قاعدتا وقتی که ما در خصوص آیین‌ها داریم صحبت میکنیم، قطعا یک جغرافیای انسانی و یک بازه زمانی بسیار بسیار طولانی و گسترده‌ای رو در بر میگیره. عارضم به خدمت شما، خب تا بوده، حالا ایل بختیاری بوده و تا بوده درخت کنار بوده و من مقاله‌ای دارم در این خصوص که اشاره کردم به درخت زندگان و مردگان.
بله.
خطاب به درخت کنار و میوه آیندگان. عارضم به خدمت شما، خب درخت کنار در حقیقت یا همون صدر، خب درختی هست که تا هستند و هستش در حقیقت زندگان از اون استفاده میکنن و ما حالا توی بختیاری ها حتی یک آینی داریم زمانی که در مراسم تدفینی هستیم و کسی رو میخوام به خاک بسپارند.
بله.
شاخه های از این درخت رو قطع میکنند، میبرند و در زیر پهلوان میت میگذارند و به خاک میسپارند. در حقیقت به این معنا که این چوب به واسطه قداستی که داره همراه مرده تا بتواند تکیه گاهی باشد برای اون دنیای مرحوم.
به 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 به، من حقیقتا این رو نمیدونستم، با اینکه با دوستان بختیاری فراوانی افتخار همراهی و همکلامی داشتم. نکته بسیار جذاب و جالبی بود. خب جناب قاضی، کمی درباره بازخوردهای مخاطبان هم صحبت میکنین درباره نمایشتون، چه اگر در این جشنواره کارو اجرا کنین، چه اگر در دیگر رویدادهای آینی و یا نمایش‌های خیابانی در حقیقت کار خودتون رو ارائه کنین، تو خود خوزستان که قطعا اجرا شده کارتون.
بله 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 بله. عارضم به خدمت شما، ببینید ما وقتی که از آیین صحبت میکنیم با شرایط زندگی فعلی داریم از مسائل و مواردی یا در مورد مطالبی داریم صحبت میکنیم که تقریبا میشه گفت به دست فراموشی سپرده.
بله بله.
و هدف عمده از کارهای آیینی احیاگری است، احیاگری آنچه که یا فراموش شده یا در حال فراموشی است. بنابراین توی زندگی روزمره و زمانی که آدم‌ها دچار روزمرگی شدن، وقتی که شما برای مخاطب که دچار زندگی دچار روزمرگی است، وقتی از چیزی نو صحبت می‌کنی یا از چیزی که در حال احیا شدن صحبت می‌کنی، قطعاً جذابیت خاص خودش رو داره، قطعاً برای مخاطب زیباست و وقت می‌ذاره و حاضر به دیدن و شنیدن گفته های شماست. خب به طب نمایش دار و دوام مخاطب خاص خودش رو داشت، مخاطبی که در حقیقت با علاقمندی خاص به پای اجرای ما نشست و تماشاگر بود و از این مسئله ما بسیار خرسند و راضی هستیم.
جناب قاضی، میان مخاطبانتون حالا به ویژه افرادی که شاید با این آیین به شکل مستقیم اشراف و آشنایی نداشته باشند یا حتی فصلهایش رو بشناسن و بخش مهمی از اون رو ندانن، حالا یا در قالب بگذاریم در قالب نشنیدنها یا عدم معرفی صحیح اصولی، کسانی بودن که بعد از پایان اجرای نمایش ولو از روی حس کنجکاوی شما یا بازیگرانتون رو مورد خطاب قرار دادن تا بتونن روح پرسشگر خودشون رو ارضا کنند؟
بله هستم. خب به هر حال به طبع عرض میکنم خدمتون، درسته که من قطعا من قوم خودم رو مثال میزنم. ما بختیاری ها خب جمعیت بسیار گسترده عرض کنم به خدمتون، بالغ
بله،
در حال
بله.
چیزی که پیش میگی شده 8 میلیون در جمعیت کل ایران هستیم بختیاری زبانان. بعد درسته که الان هستیم ما همه چیزمون با بختیاری عجینه، ولی خب قطعا هستن آیین هایی که حتی خیلی ها ازشون خبر ندارن، خیلی ها هنوز ندیدن، خیلی ها راجبشون نشنیدن و به طب این هم یکی از همون آیین ها بوده. بله بعد از اجرای نمایش اومدم پرسیدم که آقا بر فرض مثال جریان اینها چیه، اینا به چه صورته، چه جوریه، فلان اینا. حالا درخت کنها یک درخت چند وجهی است زندگی ما بختیاری ها، طوری که تحت هیچ شرایطی، یعنی تا اونجایی که راه داره، مردم بختیاری سعی میکنن حتی آسیبی به این درخت نرسونن و حتی زمانی که میخوان حتی حرفش بکنن یا اینکه شاخ و برگ اضافیش رو قطع بکنن، پای اون قربونی میریزن و حتما باید خون قربونی توی خاک نفوذ کنه و به خورد ریشه این درخت بره.
بله.
تا اینکه اون درخت راضی باشه به قطع این شاخهاش. عارضم به خدمت، خب اینها جذابیت های مفهومی خاص خودش رو داره، جذابیت های آینی خاص خودش رو داره، چرا که ما در تئاتر با چرا سر و کار داریم.
دقیقا.
چرا اینگونه، چرا اینجوری، چرا به این صورت. خب زمانی که شما به عنوان یک مخاطب پاسخی برای این چراها دریافت میکنین، چراغی در ذهن شما که شاید سالها هم حتی خاموش بوده روشن میشه و این زیبایی تئاتر.
و برسیم در پرسش پایانی به خود جشنواره. به نظر شما، من خودم به شخص با دو سالانه برگزار شدن این جشنواره عمیقا مخالفم، با عدم حمایتی که از گروه های نمایشی در طول سال برای اجرای عمومی که متاسفانه وجود نداره به شدت مخالف هستم، ولی از زاویه دید شما بپرسیم و بشنویم درباره جشنواره نمایش های آیینی سنتی که خدا رو شکر حداقل وجود داره ولو با همه این آسیب ها.
ببینید عارضم به خدمتتون، ما در هنر هرگز فرهنگ رو نمیتونیم مجزا بدونیم، همیشه یک جریان هنری فرهنگ ساز بوده در یک جامعه.
بله.
و وقتی که ما فرهنگ و هنر رو در کنار هم میبینیم، قطعا جای خالی نمایش های آینی و سنتی احساس میشه، چرا که خیلی از نمایش های آینی و سنتی با ریشه آب و اجدادی اقوام سر و کار دارن.
درست.
یعنی در حقیقت تفحصگر ریشه های آب و اجدادی اقوام هستش. عارضم به خدمتتون، بنده هم با شما موافقم، بنده هم به عنوان حالا خوشه چین راه نمایش های آینی و سنتی خواهش میکنم، بنده هم گلایه‌مندم از این روبه در حقیقت بودن این جشنواره آینی سنتی. خب به طب دو سالانه است و سال به سال دوره به دوره ما شاهد جسارتا من دست تمام برگزار کننده های این جشنواره، همین که هست هی حاضر نفس میکشه این جشنواره، من دستشون رو میبوسم. اما گرایه هایی هم هست به ضعیف برگزاری این جشنواره عملا. یعنی من انتظار داشتم بعد از اتمام دوران کرونا و پسا کرونا، انتظار این بود که به شخص شاهد خیلی باشکوه‌تر از هر دوره دیگری باشن که جشنواره آیینی سنتی بخواد به حیات خودش ادامه بده، منتها خب اونجوری که میبایست نبود. شاید هم عدم حمایت‌های مالی باشه، قطعا سیاست گذاری های اشتباه نیست، قطعا مشکلات مالی هست که گرفتگیر همه جشنواره ها، حالا یکیش هم آیینی سنتی.
به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم به نمایندگی از تمام مخاطبانی که پای آثار نمایش های آینی و زحماتی که هنرمندان این عرصه، به ویژه کسانی که برای معرفی آین هایی که کمتر شناخته شده هستند دارن تلاش میکنن، دست شما رو به گرمی میفشارم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و ممنون که دقایق از وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. خواهش میکنم، بنده هم به نوبه خودم از شما تشکر میکنم. من در پایان صحبتان فقط یک بیت شعر تقدیمتون میکنم.
بزرگوارید.
عارضم خدمتتون میگه: پدرم گفت پسر خوانده آتش باشم، تا کمان هست در اندیشه آرش باشم.
درود بر شما.
یا حق.
درود بر شما.
یا حق. خدا نگهدارتون. شاد باشید و سرزنده. خدا نگهدار.
من امین خرمی گفتگو کردم با جناب آقای علی قاضی، کارگردان نمایش دار دعا، نمایشی که در 20 جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، یکی از آیین‌های کهن مردمان ایل بختیاری رو به پیشگاه مخاطبان پایتخت نشین برای معرفی هرچه بیشتر این آیین مذهبی ارائه میده و امید که این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته. قدردان همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها هستیم. برنامه‌ای که داره به شما تقدیم میشه تقاطع فرهنگ، برنامه‌ای که تلاش میکنه با محوریت مهمترین مسائل عرصه فرهنگ و هنر، اخبار فرهنگ و هنر کشور، آن رویدادها رو با نگاهی کارشناسانه به شما ارائه بده.